أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصحابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وَيَعْفُوا عَنْ كَفِيرٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شکور. امروز از اون جهت که 13 آبان است، مسائل مربوط به استکبار ستیزی لازم است، ولی دیروز تا حدودی برابر آیات قرآن کریم مشخص شد که دو عنصر محوری برای استکبار ستیزی لازم است. یکی تقویت نظامی به بنیه نظامی و دوم هوشیاری به هوشمندی دولت و ملت. انشاءالله امیدواریم همه ما به این دو آیه قرآن عمل بکنیم تا وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَةً عملی بشود. در جریان این آیات اخیر یک کلمه یمحو الله الباطل بود که اشاره شد واو در اینجا حذف شد. حذف واو در این آیه یمحو الله الباطل یا ید الانسان بالخیر یا سند و زبانیه یا ید و به شر مانند آن برای التقاء ساکنین است. البته در التقاء ساکنین برای رفع محذور گاهی یکی از دو ساکن را حرکت میدهند و محذور برطرف میشود و گاهی هم یکی از دو ساکن را حذف میکنند که محذور برطرف بشه. اما مطلب اساسی فرمود یکی از نشانه های قدرت الهی، خالقیت الهی، ربوبیت الهی این است که دو کار درباره نظام سپهری انجام داد. یکی کانه تام است، یکی کانه ناقصه. یکی خالقیت است، یکی ربوبیت. یکی آفرینش است و دیگری پرورش. خلق السماوات والارض و ما بس فیهما من دابه. و منظور از این دابه فرشته نیست که جناب فخر رازی همچه پنداشی داشت. دابه هم اون جنبنده است که حیوان است و امثال زاله. زمخشری که متفتن این نکته شد گفت به این که به لحاظ مجموع است نه به لحاظ جمعی. این و ما بس فیهما من دابه یعنی در مجموع آسمان و زمین جنبنده هست، نه در آسمان جنبنده است و در زمین جنبنده که این دابه به کل واحد یعنی به جمعی برگرده، بلکه به مجموع برمیگرده. مثل این میگن در بنو تمیم شاعر هست و بنو تمیم زن دارد، مرد دارد، کودک دارد، نوجوان دارد، جوان دارد، پیر دارد، فرتوت دارد. این طوریست که همه اینها شاعر باشند. در این مجموع شاعر وجود دارد. در مجموع آسمان و زمین دابه وجود دارد. شاهد قرآنی که شون ذکر میکند این است که خدای سبحان فرمود مرج البحرین بینهما که لا یبغیان بینهما برزخ لا یبغیان. یکیش ملح است، ملح اجاج است، دیگری عذب و فرات و گوارا. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ایشون میگد به این که طبق آزمایش از آب شور لؤلؤ و مرجان بر نمی خیزد، پرورش نمی شود. لؤلؤ و مرجان در آب شور است نه در آب شیرین. با اینکه قرآن کریم دارد به اینکه بحرین را یعنی بحر شور و بحر شیرین را ذات اقدس آفرید به طوری که بین هما برزخ لا یبغیان، نه آب شیرین وارد مرز آب شور می شود نه آب شور وارد محدود شیرین می شود و این یک قدرت غیبی الهی است که بین اینها حاجز ایجاد کرد. و از داره فرمود یخرج من هما اللؤلؤ و المرجان، در حالی که لؤلؤ و مرجان از دریای شور است نه دریای شیرین، پس مجموع مراد است نه جمعی. این توجیه بهتر از اون توهمی است که در تفسیر فخر رازی آمده که منظور فرشتگانند برای اینکه مثلا اونها دابن. خب به ما بس فی همام دابتن و هو علی جمع اذا یشاء قدیر که بحثش گذشت. بعد فرمود به ما اصابش من مصیبتن فی ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. گاهی ممکن است در اینجا ما اصابکم خطاب به مجموع است نه خطاب به جمعی. اگر خطاب به مجموع باشد خب مجموع جامعه ممکن در اثر معصیت گرفتار کیفر بشوند، و اگر مجموع منظور جمعی باشد برای اولیا و انبیا و اتقیا ابتلا و آزمون است، برای دیگران کیفر. اما در هیچ جای قرآن ندارد ما اصابک من مصیبتن که خطاب به شخص حضرت باشد. مصیبت نیست، ما اصابک من سیئتن. این سیئه در سوره مبارکه نساء که مبسوطن بطرح شد خطاب به انسان است، به معنه و انسان، نه خطاب به شخص حضرت باشد. در سوره مبارکه نساء که جزء مشکل ترین آیات اون سوره بود فرمود به این که مسئله جبر رو باطل کرد، تفویض رو باطل کرد، امر بین الامرین ثابت کرد. آیه 78 و 79 سوره مبارکه نساء این بود، فرمود این تصب هم حسنتون یقول هذه من عند الله، اگر نعمتی صفا و لطفی نصیب اونها بشود اینا بگن از نزد خداست. و این تصب هم سیعتون یقول هذه من اندک، اگر یک ناکامی دامنگیر اینها بشود اینا تطیر دارن، تشعوم دارن، میگن بدقدمی توست. قل کلون من عند الله، هم حسنات من عند الله هست هم سیعات من عند الله، این موجب کلیه. فما لها اولاه القومه لا یکون یا لا فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. اینا چرا این مطالب دقیق رو که ما تکرار کردیم، تبیین کردیم، آیات شفرست دادیم به کمک سنت حضرت این متوجه نمیشن؟ اونگاه جنبندی نهایش تو آیه 79 است. ما اصابکه ایها الانسان، خطاب به شخص پیغمبر نیست، چون اونا درباره اصل کلی حرف داشتن، راجع به جهل و تفویض در نظام کیانی حرف داشتن، اختصاص پیغمبر نبود. ما اصابک من حسنتن فمن الله، پس موجب کلی این است که هر چیزی که باشد من عند الله است، برای اینکه ممکن رو وجود است، ممکن رو وجود مبدا واجب میخواد، نه تصادفی در عالم هست نه مبدا غیر از خداست. پس کلون من عند الله، این کلون من عند الله یعنی مبدا اصلی هر چیزی خداست. ولی حسنات و سیئات باید مشخص بشه، اطاعات و معاصی باید مشخص بشه. ما اصابک من حسنت فمن الله، حسنات و نعمت ها و نیکی ها هم من عند الله هست، رون اصل کلی که کلون من عند الله، هم من الله هست رو این تصریحی که فرمود ما اصابک من حسنت فمن الله. اما سیئه من الله نیست، مصیبت من الله نیست. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، من عند الله هست اما من الله نیست. فرق من عند الله که ثابت شده و من الله که نفی شده چند روز، یعنی چند روز در سوره مبارکه نساء بحث شد که سیئات و بدبختی ها من الله نیست، من عند الله هست. ذات اقدس اله خیر و رحمت و برکت میدهد، مثل نسیم میوزد، این باد سوا میوزد. حالا اگر به گل رزید بوی خوش ازش تازه میشود، بر غازوره تابید وسید بوی بد، این بوی بد من الله نیست، گرچه من عند الله است. خدا فرمود ما باد را آفریدیم یک، باد رسالت ما و مأموریت ما را به عهده دارد، دو ارسلنا الرياح لواقع، باد رسول خداست در نظام تکوین، نه خود ساخته است نه بیگدار آب میزند، و ارسلنا الرياح لواقع، این ما فرستادیم برای که عقد ازدواج بین گیاهان بکنه، تلقیح بکنه، نر و ماده رو هم جفت بکنه، خیلی از کارها رو این باد انجام بده به مأموریتی که داره. اما وقتی میوزد به گل بوی خوب منتشر میشه، وقتی میوزد به قاذورات بوی بد میشه. این من عند الله هست ولی من الله نیست، این بالا نمیرود، این بوی بد دو قدم که آمد به همین قاذوره برمیگرده، دیگه از قاذوره بالاتر نمیرود. اما اون حسنه که لطف و توفیق و سبقه وجودی و برکات و امثال ذالک دارد، هم من الله هست هم من عند الله. بنابراین در سوره مبارکه نساء سخن از مصیبت نیست، سخن از سیئه است، و خطاب پیغمبر نیست، خطاب به انسان به ما انه انسانون است. زیرا در صدر و ساقه این بحث اینا میگفتن به این که حسنات من عند الله هست، سیئه از طرف خود تو پیغمبر معاذ الله که نحسی. خدای سبحان فرمود نه، هر حادثه‌ای که رخ میدهد ریشه اصلیش از خداست، یعنی اصل هستی از اونجاست. وقتی اینجا که آمد رنگ میگیرد، این آفتاب وقتی که میتابد که رنگی ندارد، اما بر شیشه رنگی کتابی رنگ قرمز و سبز و زرد میگیرد. این نور من عند الله است، اما رنگ من الله نیست، رنگ از شیشه است. یعنی ذات اقدس اله نور شمس را به عنوان یک فیض دامن گسترده به جهان میتابد، هر جا که رفت رنگ همونجا رو میگیرد. این تو نیست بگیم آفتاب نور زرد دارد، نور سفید دارد، نور قرمز دارد، این نور مال شیشه هاست. بنابراین اگر من خیر بود هم من الله هست هم من عند الله، اگر نقص بود ریشه اصلیش که همون نور است یا ریح است من عند الله است، ولی سبقه خاصش من نفسه که است. ما اصابک من حسنتین فمن الله کما این که من عند الله است، اما و ما اصابک من سیئتین فمن نفسک، گرچه من عند الله است اما من الله نیست. و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهید. خب در بخش های دیگرم لقمان و مانند آن اینها نصیحت کردن، گفتم این که مواظب اعمالتون باشید که گاهی سیئه بنوانه، گاهی نعمت بنوانه آزمون داده می شود، گاهی نعمت. لقمان به فرزندش در آیه 70 در آیه 17 سوره مبارکه لقمان فرماد یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اون چه که پیش میاد، حالا یا تلخ یا شیرین یا سیئه یا حسنه، بالاخره امتحان دیگه، انسان تا زنده است باید امتحان بده. گاهی نشاط و نعمت است، گاهی اندوه و نقمت، هم در اونجا باید شکر کند هم در اینجا باید صبر کند. چیزی در جهان پیدا نمی شود که سبقه آزمونی نداشته باشد. فرمود موفقیتی در امتحان من عزم الامور است. من عزم الامور یعنی چی؟ یعنی من الامور التي يجب ان يعزم عليها. باز یعنی چی؟ مگر میشه ما کار رو بدون عزم اراده بکنیم؟ هیچ کاری بدون اراده نمیشه. یعنی انسان اگر بخواهد یک کار بی اراده انجام بدهد محال است. مثل که دو تا پنج تا محاله. انسان بخواهد یک کار بخواهد طنز بگه، جوک بگه، شوخی بکنه، باز باید قصد بکنه. انسان کار بی اراده انجام بدهد مستحیل است، چون فاعل مرید و مختار و متحرک خلق شده است. اگر دست کسی رو بگیرن از جای به جای ببرن، این مورد فعل است نه مصدر فعل. این کاری نکرده. همونطوری که لباس او جا به جا شد، خود او هم جا به جا شد. او مورد فعل است نه فاعل فعل. پس از بحث بیرونه. اگر بخواهد کاری انجام بدهد، محال بی اراده باشد. انسان حتما با اراده کار بکنه. ولی خب هیچ کاری نیست، تمام نفس کشیدن ما با اراده است. یه وقتی با ما بگن که طبیب میگوید که فعلا نفس نکش، نفس در اختیار ماست، یا میگه نفس تند بکش در اختیار ماست. کار بی اراده انسان محال است، چون انسان مرید است و فاعل مختار است. اما این که فهمون من از ابن امور، یعنی این کار جز کار عادی نیست. ما قدم هایی که برمیداریم، نفس هایی که میکشیم، حرفی که میزنیم، همشون با اراده است. اما کسی بخواد ازدواج بکند یا خانه تهیه کند، مدت ها فکر میکند. من عزم الامور یعنی از امور است که یجب ان یعزم علیها، ینبغی ان یعزم علیها، یعنی فکر کردن، تأمل کردن، تدبیر کردن، صدر و ساقش رو بررسی کردن، متن حاشیه دیدن و تصمیم گرفتن. فرمود موفقیت در آزمون من عزم الامور است، ای من الامور التي ينبغي، یک او یجب، دو ينبغي او یجب ان یعزم علیها، باید جدن تصمیم بگیری، یعنی بی مطالعه نمیشه. خب این مربوط به آزمون است، هر دو امتحان دیگه. در سوره مبارکه فجر امتحانای دو جانبه را ذکر کرد. اون چیزی ما در عالم نمیدیم که پاداش نهایی باشه. پاداش نهایی در یوم الجزا است که خدا مالک یوم دین است، یعنی جزا. اما آنچه در دنیا هست، گرچه فعل جمله ممکنه سابقه پاداشی داشته باشد یا فعل جمله ممکنه سابقه کیفری داشته باشد، ولی همه اینها آزمون است. در سوره بارکه فجر آیه 15 به بعد این است: فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. ما اگر کسی را مبتلا به ثروت کردیم، مبتلا به سلامت کردیم، مبتلا به علم کردیم، این میاد خدا من را گرامی داشت، در حالی که بدوند این مبتلا به سواد است، مبتلا به ثروت است، مبتلا به سلامت است. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. اگر کسی گرفتار فقر و بیماری و مشکلات بشه، میگه خدا من را اهانت کرده. کلا، نه اون سخن درست است نه این سخن درست. انسان های سالم مبتلا به سلامتن، بیماران بیمارستانی ها مبتلا به مرضن، مبتلا یعنی ممتحن. خدا افراد سالم را با سلامت می آزماید، افراد بیمار را با مرض می آزماید تا روشن بشه درون افراد چیه. هیچ کسی از نقمت یا نعمت سخن نمی گوید مگر در کلاس امتحان. فرمود هر دو امتحان است. پاداش مال جنبندی نهایی ان الغنا والفقر بعد الارض الله، جنبندی اونجاست. بنابراین اگه کسی قدر سلامت خودش ندانست، در امتحان رفوزه شد. مثل اینکه کسی قدر بیماری خود را ندانست، در امتحان مردود شد. هر دو امتحان است. یه بیان نورانی رو کشاف زمخشری از وجود مبارک هست امیر در ذیل همین آیه یعفو عن کثیری که قبلا خوندیم، که خدای سبحان و یعفو عن کثیر نقل کرد. در ذیل اون آیه 25 همین سوره مبارکه والذی یقبل توبتن عباده بیعفو عن السیئات نقل میکنند، که در این آیات بعدی هم همون ظهور دارد. اون آیه تعبیری که ایشون نقل میکنند، میگن این آیه بر وجود مبارکی هست امیر سلام الله علیه خونده شد. حضرت فرمود اگر ذات اقدس اله کسی را در دنیا عذاب کرد، او اکرم از آن است که دوباره او را عذاب بکند. و اگر از سیئه کسی گذشت، کریمتر از آن است که بعد از عفو کیفر بدهد. این پس فهازهی ارجاء آیتن. این کلمه رو ما قبلا هم نقل کردیم، منتها فخر رازی طرزی این جمله را نقل نکرد که معلوم شد از مفید مبارک است امیر سلام الله علیه است. ولی زمخشری در کشف به صراحت روشن کرد که این جمله نورانی از حسن امیر است، یعنی فهازهی ارجاء آیتن، از امید بخش ترین آیات قرآن کریم همین است که خدا از بسیاری از لغزش ها می گذرد و اگر گذشت دوباره دیگه به روح کسی نمی کشد و اون چرا که بخواهد عفو کند عفو کرده است و اگر از معصیتی نگذشت در قیامت ممکنه پاداش بدهد. اینطور نیست که اگر در دنیا کیفری داد دوباره بخواهد کیفر ادا کند این کیفر بدهد، اینطور نیست. هر دو جمله از وجود مبارک است امیر است، هم اون جمله‌ای که خدا اکرم از آن است که چیزی از چیزی که گذشت دوباره عذاب بکند و اکرم از آن است که چیزی را که اکرام کرده او را دوباره صرف نظر کند و دوباره به حساب بیارد و کیفر بدهد. این طور نیست، وقتی بخشید بخشید و چیزی که اونها دادن بر نمیگردن دیگه، فیض خدای سبحان این طوریست که دیگه دوباره ذات اختلاف به حساب نمیارد. جمله دوم این است که فهازهی ارجاء آیت علمی کتاب الله، این هم جمله نورانی وجود مبارک است امیر است. بل اون گذشت به این که این چون اونا گفتن که شک دارد وگرنه وجود مبارک پیغمبر الله یقین من رب بکرد، هیچ تردیدی نداشت به این که با یقین سخن میگفت، با جزم سخن میگفت، هیچ شکی نداشت. اونا نسبت شک دادن، حضرت من پاسخ مثبت داد. یا در جریان فسأل ما ارسلنا اونجا این آیه گذشت که اگر شک داری از انبیای قبلی سوال کن. این اسباب چند روایت است که به این آیات فرمود اینا از قبیل ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره نازل شده است. خب فرمود و ما اصابکم من مصیبتن فمن ما کسبت ایدیکم و یعفو ان کثیر، یعفو ان کثیر این است، ما اصابکم این است، اختصاصی به اون یعفو ان السیئاتی که در آیه 25 بود ندارد. در ضمن همین در جمله این جمله آیه سوره شورا زمخشری در ذیل همین آیه یعفون کثیر آیه سی نقل کرده است. بعد فمود به ما انتون به معجزین فی الارض، چند تا قضیه را تو این آیه 31 بیان کرده. فمود شما نمی توانید جلو اراده و تصمیم خدا را بگیرید، هیچ کاری از شما ساخته نیست. در جریان بست رزق روزی ها فهمون مبادا شما خیال کنید شما رازقید یا شما مالکید، شما دارید به فقرا میدید. ما دو تا کار به شما گفتیم، یکی این که ما فقر اقتصادی تو عالم نداریم، یکی این که این عالم عالم طبیعت است، فقر طبیعی امر طبیعی است. بیان الفرق بین الاقتصادین این است که فهمون ما برای هر کسی روزی معین کردیم، ما من دابت الا علی الله رزقها، منتها چه حیوان چه انسان باید تلاش و کوشش بکند. فرمود فهم شوفی مناکبها وابتغوا، رو دوش زمین سوار بشید، از منکب و دوش زمین کمک بگیرید، روزیتون هست و روزیتون فراهم شده. این فقر اقتصادی است که برای هیچ کسی فراموشی سهو و نسیان نیست که کسی بیروزی قرار شده باشد. پس فقر اقتصادی تو نظام هستی نیست. اما فقر طبیعی لازمه ی عالم طبیعت است. یکی کودک است، نوزاد است، یکی سالمند فرتوت است، یکی مریض است، یکی تصادفی است، نمیتوند فهم شوفی مناکبی ها وابتغوا عند الله رزق عمل بکند. این امر طبیعی است. ما دنیا داشته باشیم که درش کودک نباشه، پیرزن نباشه، پیرمرد نباشه، افتاده نباشه، تصادفی نباشه، دنیا نیست، این میشه آخرت. دنیا اینها رو داره. اما اینا که زمین گیر شدن یا خردسالن یا سالمندن، فرمود ما سهمیه اینها رو در اموال اغنیا قرار دادیم. هیچ غنی مال خودش رو به مسمن نمیده است. مست یعنی فقر، مسمند یعنی صاحب فقر. او غنی باید بدوند که او شریک دارد، در قرآن فرمود شما مال خودتون نمیدید که، مال من هست که سهمیه این فقرای طبیعی است، در مال شما گذاشتم، شما را به حفظ امانت امر کردم و می آزمایم. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، نه مال شماست، این مال الله است، دادیم دست شما، شما حق خودتون که نمیدید، مال خودتون رو که نمیدید به فقیر، که این خمس اگر گفتیم که مال شما نیست، این یک دهم زکات یا یک بیستمی که گفتیم که مال شما نیست، چرا اگر کسی خمس نداد تو نماز لباس قصبی است، نماز باطل است؟ برای اینکه یک پنجمش مال او نیست. فرمود مال شما نیست، مال من هست که سهمیه فقراست، او رو در مال شما گذاشتم برای آزمون شما. او که حالا یا کودک است یا بیمار است یا سالمند است، توان کسب را ندارد، من روزی او را قرار دادم، مال خود من هست، در مال شما گذاشتم، گفتم بدید. هم آتوهم من مال الله، نه من مالکم، من مال الله الذی آتاکم، یک هم فانفقوا ما جعل المستخلفین، شما خود نماینده منی، یا مستخلف از اقوام گذشته اید که اونها هم بشر هیزن، یا مستخلف جانشینان خلیفه منی، نماینده های منی، شما مال خودتون نمیدید. اگر کسی خمس نداد یا زکات نداد، سر بطلان صلاتش، سر حرمت زندگیش، برای اینکه شریک دارد در باب زکات دارد، که ان الله سبحانه و تعالی جعل فی اموال الاغنیاء سهما للفقراء و مانندهم، در باب خمس هم که دارد که معلوما نما غنمت مشی فان لله خمسه، این یک پنجم از مال اون آقا نیست. خب اگه مال اون آقا بود یا در ذمه او بود، به منزله دین بود، اگه کسی خمس نداد بود که نماز روزش درست بود، حجش درست بود، برای اینکه ذمه‌اش بدهکار است، نه عین. این به عین تعلق، عین یعنی عین، به عین تعلق میاد، یک به نحو کسر مشاع از دو، نه کلی فی المعین. او باید هر جزئی که دست میدن یک پنجمش مال او نیست. پس بنابراین این طور نیست که غنی برابر اون توهمی که برخی ها در سوره مبارکه یاسین داشتن، بگن که انات امام الله و یشاء الله اطعمه، خب اگر خدا میخواست به اون میداد، بله خدا خواست به اون داد، منتها مالش تو مال شماست، امانت است، به شما میگه مال مردم بدی، مال مردم نخورید. چرا میگید انات امام الله و یشاء الله اطعمه؟ بله شاء الله و اطعمه، و راهش اینه که مال او نمیتونه کسب بکنه، ولی مال نقد را به او داد، به شما که مال نقد نداد، که به شما گفت برید کسب بکنید، قدرت به شما داد، میرید کسب میکنید. او که قدرت کسب ندارد، مال نقد به او داد، و مال نقد همینی که یک پنجمش تو مال شما گذاشته. بنابراین توهمی که در سوره مبارکه یاسین برای برخی یا پیش آمد، یا گفتن انات امام الله و یشاء الله اطعمه، خیال کردن که خدای سبحان سهمیه برای فقرا قرار نداد. آیه 47 سوره مبارکه یاسین برابر توهم اونها اینه: و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا انات امو من لو یشاء الله اطعمه، شما میخواد بگید که این باطل است، پس او سهمی ندارد، نخیر، شاء الله یک، اطعمه دو، مالشو گذاشتی تو مال شما سه، شما امینید نه مالک، چهار، باید امانت بدید، خیانت نکنید پنج. پس بنابراین گاهی اونچه که در سوره مبارکه حدید ذکر شده است، تعبیرش این است که به مالی که اونها انفقو، اون گاهی تعبیر به انفاق دارد که شما خلیفه اید، در سوره حدید آیه 7 دارد که آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فی، حالا یا مستخلف اقوام قبلی هستید که اونا هم این چنینن، یا خلیفه خدا و جانشین او هستید، دو مال شما نیست اصلا. در سوره مبارکه نور به تعبیر دیگر فرمود به این که و آتوهم من مال الله الذی آتاکم. خب اگر و آتوکم من مال الله الذی آتاکم، کسی حق ندارد بگد که انات ایوم الله یشاء الله اتمه، این طور نیست. فرمود اون چرا که ذات اقدس اله به شما داد مال خداست، در اختیار شما گذاشته که باید به فقرا بپردازید. آیه 33 سوره مبارکه نور این است و آتوهم، درباره بردگان و امثال ذالک که کاتبوهم، کاتبوهم یعنی با اینا مکاتبه کنید، که مکاتبه رو در کتاب عتق ملاحظه فرمودید که از احکام تجاری بین مولا و عبد است. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، مال شما که نیست که. بنابراین ما نظام فقر اقتصادی تو جهان هستی نداریم، فقر طبیعی هست که هر کسی بالاخره باید امانت پیش خودش رو برگردونه و به صاحب مالش بپردازه. نتیجه خب بله، اگر ذمه باشه نماز روزه، نماز غصب نیست، تصرف در مال غصبی نیست. خیلی ها ممکن اینجوری نگفته باشد، خیلی ها درباره خمس دارن به این که به این خمس یعنی کسر مشاه دیگه. فرمود به این که در روایات زکات هم دارد که ان الله سبحانه و تعالی جعل فی اموال الاغنیاء سهما نه فی ذممهم، نه در ذمه اونها، در مال اونها سهمی برای فقرا قرار داده. بعد فرمود اگر خدا میدونست که این مقدار کافی نیست بیشتر جلب میکرد. اما حالا بعضیا بر اساس نصوص تحلیل و مانند آن منتن علی العباد ممکنه یه همچه فتوایی داده باشن، ولی فتوای بیان و روشن این است که در خود مال تعلق میرد یک، به نحو کسر مشاع است نه به نحو کلی فی المعین، دو بعضی خیال میکنم به نحو کلی فی المعین است، میگن ما خمس نداده میریم مکه بعد میام اصلاح میکنیم، تعیینش واحده ماست. ظاهر آیه خمس یعنی به نحو کسر مشاع است. خب پس بنابراین ما فقر طبیعی نخواهیم داشت. این که فرمود آزمون است یعنی در همین برای طرفین البته آزمونه، یکی آزمون صبر میکنه، یکی آزمون شکر. والحمدلله رب العالمین.